بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهداة المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه الشریف. همطور که مستحضرید، در مبادی خاصه ما به مبادی صدوری سنت رسیدیم و بعد از تعریف سنت و اینکه سنت در فعل و قول و تقریر گاهی به شخص خاص، گاهی به عقلا و یا متشرع تعلق میگیره و تفاوت بحثایی که در اصول انجام میشه که راجع به طرق احراز سنته و اون بحثی که در مبادی علم و اصول مطرح میشه که راجع به خود سنته توضیح داده. گفتیم بحث کلیدی در بحث سنت بحث عصمته. در مورد عصمت گفتیم یه بحث مراتب عصمت رو داریم که عصمت از گناه، خطا و سهو و نسیانه. یه بحث دامنی عصمت که عصمت در دریافت و رساندن وحی، عصمت در تطبیق دین و عصمت در امور عادی. به یکی دوران عصمت که بعد از بعثت یا تمام دوران زندگی یک شخص. گفتیم که دیدگاه شیعه این است که نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه معصومین علیهم السلام بالاترین مرتبه عصمت رو دارن، یعنی عصمت از گناه، خطا و سهو و نسیان. دامنه عصمت اونها شامل همه امور دریافت و رساندن وحی، تطبیق دین و امور عادی است و دوران عصمت از دیدگاه شیعه تمام زندگی معصوم رو در بر می‌گیره. و برای اثبات این گفتیم راه نقل و عقل وجود داره که نقل آیات فقط قابل تمسکن و عقل دلیل متکلمان و فیلسوفان بود که از دلیل متکلمان آغاز کرد. در دلیل متکلمان از یک مقدمه عقلی و یک مقدمه عقلایی استفاده شد. مقدمه عقلی بحث حکمت الهی بود که خداوند که میخواد پیام خودش رو به مردم برسونه باید از طریق این کار رو انجام بده که مردم به اون طریق اعتمادی داشته باشن، بپذیرن که این پیام خداست. مقدمه دوم که مقدمه عقلایی بود این بود که مردم برای اینکه اعتماد پیدا بکنن به یک شخصی باید او رو در اون بخشی از زندگیش که میتوانن خودشون ببینن و ارزیابی کنن فاقد خطا و نسیان و سهو و عصیان ببینن تا در اون قسمتی که نمیتوانن قضاوت کنن راجبش در ارتباط او با خداست به او اعتماد کنن. گفتیم این دلیل قابل قبولی است، درستم هست، اما در این حال محدودیت هایی در این دلیل وجود داره که نتیجه اون محدودیت ها این بود که این دلیل بیش از این ثابت نمی کند که اگر پیامبری در بخش پیدای زندگی خودش معصوم باشه مردم به او اعتماد پیدا می کنند، ولو در خفای او نعوذ بالله از او عصیانی یا خطا و سهو و نسیانی صادر بشه. از طرف دیگه این دلیل بیش از این اقتضا نمی کنه که اون کسی که پیامبریش مثلا از طریق معجزه‌ای ثابت شد از اون زمانی که به پیامبری اثبات میشه و پیامبری او ثابت میشه از اون زمان به بعد در واقع او عصمت داشته باشه، اما قبل از اون دوران دیگه عصمتی نداشته باشه، چون اون دورانی که مردم باید بهش اعتماد کنن دورانی است که در واقع او داره پیام الهی رو برای مردم بیان میکنه. استدلال دیگر استدلال فیلسوفان بود. استدلال فیلسوفان گفتیم همون استدلال متکلمانه، با این تفاوت که اون مقدمه دوم که در استدلال متکلمان عقلایی بود فیلسوفان اون رو خواستن عقلی کنن. استدلال فیلسوفا بر این نکته استوار بود که عالم دارای مراتبه و کسی که در یک مرتبه ای قرار داره کمالات مراتب پایین تر رو داره بدون اینکه نقص های اونها رو داشته باشه و اونی که در مرتبه بالاتره و اونی که در یک مرتبه ای قرار داره کمالات مراتب بالاتر رو دارا نیست. با این مقدمه اینطور استدلال کردن فیلسوفان که کسی که پیام به پیامبری میرسه، یعنی به مرتبه ای از مراتب وجود میرسه که قدرت دریافت وحی یا اون ارتباط خاص با خدا رو پیدا میکنه، این شخص نمیتواند در اون مرتبه که رسیده هنوز گرفتار عصیان باشه یا خطا باشه یا نسیان و سهو داشته باشه. اون جایگاه یک مرتبه ای از وجود رو میطلبه که با وجود چنین مرتبه ای دیگه جایی برای عصیان یا خطا یا سهو و نسیان وجود نداره. این اساس استدلال فیلسوفان. بر استدلال فیلسوفان اشکالی وارد شده که این اشکال من البته به دو سه بیان اشکال رو بیان کردم، هرچند که کل اشکال در واقع یک اشکاله، اصل اشکال یک اشکاله، ولی برای این اشکال بیانات مختلفی مطرح شده یا میتوان مطرح کرد که همگی روحش یک اشکاله، اشکال متفاوتی نیست، فقط استدلال های متفاوتی است بر یک اشکال. اشکال اینه که این اشکال رو بعضی از دوستان هم قبل از این که ما برسیم به این قسمت مطرح میکردن که بین بشر بودن و معصوم بودن جمع کردن ممکن نیست. بشر معصوم محاله. اصل اشکال این، یا اینها معصومند و بشر نیستند، یا بشرند و معصوم نیستند. نمیشه هم بشر باشند و هم معصوم باشند. اصل اشکالی که البته حالا بعضی ها هم تلویحاً این اشکال رو قبول میکنن، بعضی ها که مثلا در گاهی تعابیرشون به کار میبرن که مثلا حضرات معصومین علیهم السلام اینها از یک حقیقت نوری هستند، یک واقعیتی متفاوت با بشرند که لباس بشری به تن کردن تا بتوانن انس با بشر پیدا کنن. بعضی ها که این تعابیر رو به کار میبرن که به برخی از کسایی که خیلی رو مفهوم ولایت و اسمت و اینها تأکید میکنن این تعابیر رو به کار میبرن، این تلویحاً پذیرش اینه که اینها چون معصومند بنابراین بشر نیستند، یه چیز متفاوتی هستند که فقط ظاهرشون ظاهر بشری بوده و الا اینها واقعا بشر نبودن. و این نوع طرح مسئله، یعنی این طور بحث کردن، نزدیک میشه به نوع بحث هایی که مسیحیان در مورد عیسی علیه السلام مطرح میکنن، که حالا البته در بین شیعه ها بعضیا عین اون حرفی رو که اونها راجع به عیسی میزنند هم قائلن، حالا شیعه یا در واقع یک کسانی که منتسب به شیعه محسوب میشن، ولی این حرف نزدیک میشه به اون حرف. حرفی که اونها در مورد عیسی علیه السلام میزنن این است که عیسی خود خداست که کالبد بشری پیدا کرده، ظاهر بشری پیدا کرده تا بیاد و روی زمین با بندگان خودش انس پیدا کنه، و حالا اون بیانی که اونها دارن مثلا بتواند گناه نخستین انسان رو پاک بکنه با پذیرش سختی ها و مصیبت ها. و بعضی از اونایی که حالا منتسب به شیعه هستن ولی خب ما اونا رو شیعه نمیدونیم، رسمان اینو میگن، قلات علی اللهی ها همین حرف رو میزنن دیگه، میگن علی ابن ابی طالب علیه السلام خود خداست که کالبد بشری پیدا کرده و آمده روی زمین برای انس با بندگان خودش. و به همین دلیل این فرقه علویه که وجود داره و اینا توی سوریه هستن، توی ترکیه هستن، توی عراق هستن و تو بعضی از کشورهای منطقه بالکان اینها، البته حالا یه مقدار الان بهتر شده بعد از مثلا 30 سال که با اینها کار شده، ولی هنوز هم اکثریتشون اینا نماز نمیخونن، روزه نمیگیرن. استدلالشون هم اینه، میگن خود علی ابن ابی طالب آمده رو زمین برای همه بندگان خودش نماز روزهی که قرار بوده اونا بخونه خونده و گرفته، یه ما از این جهت راحتیم، خود علی علیه السلام آمده خدا خدا بوده دیگه، خدا خودش اونجا گفته بود نماز بخوندید اینا که نمیخونه، خودش آمده پایین نماز رو خونده، گفت روزه بگیرید، اینا که نمیگیرن، خودش اومده پایین روزه ها هم گرفته دیگه، اصلا دیگه تکلیفی نداریم. خب تصوریه بالاخره. حالا این نوع افکار هست، یعنی این افکار افکاری نیست که اولا اختصاص به اسلام داشته باشه، ثانیاً حالا مثلا یه افکاری باشه که ما بگیم مثلا اینا فرضه، یه فیلسوفی مثلا یه جایی فرض کرده. اینجوری نیست، آدمایی تو بیرون هستن که هنوز این افکار رو دارن، خیلی هم ممکنه از اینجور چیزا رو بگن. اصل اشکال همین نیست که عرض کردم، که اساس اشکال بر این استواره که در واقع بین عصمت و بین بشر بودن جمع نمیشه کرد. این خصوصیاتی که ما برای معصوم میگیم این نمیتونه بشر باشه. مثلا علی اللهی هم همینه میگن، میگن شما میگه علی علمش چقدره؟ میگید بی انتها. قدرتش چقدره؟ بی انتها. خب اینا هم هر خصوصیاتی که شما برای خدا میگید دیگه، خداست دیگه، بگو خداست دیگه. بعد بعضی از اون طرفی ها که با ما مخالفن هم همینه میگن، مثلا وهابی ها میگن شما ها مشرکید، همینه دیگه، میگن شما اوصافی رو که اوصاف خداست برای مثلا ائمه یا پیغمبر قبول دارید، پس اینا هم خدا میدونید. اونا همین اصل فکرشون یکیه، فرق نمی کنه، حالا یکی مخالفه یکی موافقه، ولی اصل فکر یکیه. اونا هم همینه میگن، میگن شما این صفاتی که برای پیغمبر یا برای ائمه علیهم السلام این ویژگی هایی که میشمرید صفات و ویژگی های خدا، پس شما اینا رو خدا میدونید، پس شما مشرکید. این که به ما میگن مشرک از این بابه. خب البته من اون جلسه عرض کردم که این تصویری که حالا فیلسوفان میکنن، حتی اون نزدیکترین موجود به خدا رو که حالا این مفاهیم فلسفی با مفاهیم روایی به هم تطبیق میشه، که مثلا فیلسوفان میگن این که در روایات وارد شده اول ما خلق الله، حضرت میفرماد اول ما خلق الله نوری نور منه، میگن یعنی اون حقیقت حضرت اون اول ما خلق الله، که اول ما خلق الله طبق بحث فلسفی اون اقرب ما خلق الله الالله، چون این اول مقصود اول زمانی نیست که اول اینو خلق کرد بعد اون یکی و بعد اون یکی، این اول به لحاظ رتبه است که مثلا از خدا که وجود آغاز میشه. حالا یه تصویر مثلا، البته این تصویر ساده سازی شده است دیگه، حالا که فیلسوفان به کار بردن که میگن ملعان یقتضی فیضان، میگن خدا پر از وجوده، پر پر که یه چیزی باشه میزنه بیرون دیگه. حالا مثلا گویا که مثلا خدا یه چشمه ای از وجود باشه که بجوشه، خب اون اولین جوششش که میزنه بیرون اون مثلا تو روایت داره نوری. بعد فیلسوفان میگن خب این اولین موجود در واقع اقرب موجودات به خداست، و اون اقرب موجودات به خدا خود حضرته، یعنی حالا حقیقت حضرت، همون قاب قوسین او ادنا رو اینجوری تفسیر میکنن. ولی در این حال همه اینا رو که میگن، میگن اما همه این ماسوا الله قائم بالله هست، یعنی همه اینها همون که دو جلسه قبلم گفتم در ممکن بودن هیچ فرقی با همدیگه ندارن، اینا هیچ کدومشون از خودشون هیچی ندارن، هرچه دارن ولو خیلی زیاد باشه همش از خدا. علی ای حال اصل اشکال اینه که در واقع پذیرش مفهوم بشر برای پیامبران با پذیرش این گونه صفات از جمله صفت اسمه قابل جمع نیست، این دوتا مفهوم با هم جمع نمیشن، یا بشر غیر معصومه یا معصوم غیر بشر، نمیشه دوتایش با هم جمع میشه. خب چرا نمیشه؟ حالا این اصل ادعا، اصل اشکال، چرا نمیشه؟ یه بیان خیلی سادهش که البته حالا ما این بیان رو میگیم بیان خیلی ساده خیلی عوامی، ولی خب بعضی از همین روشنفکران و فوق فیلسوفان و عقلای کلی که بعضی ها هستن تو کتاباشون با کلمات قلم به سلم به چیزی می نویسن همینو گفتن، همین حرفی رو که ما بهش میگیم مثلا ساده شده و عوامی و کودکانه، اونا همینو میگن که الان عرض میکنن، که این تا هست تو آثار بعضی از روشنفکران هم هست، میگن آقا بشر خالی از سهو و نسیان نیست، بلکه خالی از خطاب و اسیان هم نیست. مثلا بشری که مثلا سهو نداشته باشه، اشتباه نکنه، نسیان نداشته باشه، یادش نره، خطا نکنه، یه چیزی نگه درست در نیاد، یا گناه نکنه، اصلا بشری که گناه نکنه ما ایما داریم. هر کی ما میبینیم دور بر خودمون، مشباس و سغرا خانم و خدیج خانم و اینا، همه اینا گناه میکنن. پس با آدم همینه، غیر از این نیست. این استدلال که قاعدتا مثلا تو کتاب کلثوم ننه هم همین استدلال رو میشد پیدا کرد، و خب بالاخره این رو بعضیا با آب و تاب و شعر مولوی و حافظ و نمیدونم سعدی و اینا به هم قاطی میکنن، تبدیل میشه به یک بحث خیلی محکم و فلسفی و خیلی بحث مهمی. بالاخره آقا ما که هرچه آدم دور بر خودمون دیدیم و خودمون هم هرچی دیدیم، دیدیم که ما که خالی از اسیان و نسیان و خطا و سهو نیستیم، پس معلومه آدم اصلا جنسش اینه. این یه استدلاله که البته بگم استدلال نیست، بیشتر یک استقرابه که بعیده مگه میشه یه آدم اینجوری پیدا بشه. هر کی ما آدم دیدیم همینجوریه دیگه، نمیشونه یه آدم این شکلی باشه، که این خب در حد استقرابه، استبعاده، بعیده، بیشتر این نیست. استدلالی نداره که خب چرا بعیده، چه اشکال، چه برهانی داری شما که یه آدم نمیتونه خطا نکنه، سهو نکنه، نسیان نکنه، اگر خطا کرد دیگه از سنف بشر نیست. این یه حرفی است که حالا بعضی از این گفتم، البته این حرف رو ما اینطوری میگیم، از کردم معنیش نیست که حالا مثلا این هیچکی نگفته، مثلا معلومه دیگه، خیلی حرف بی ربطیه، اینجوری هیچکی نمیگه، نه اینم گفتن، خیلی هم با آب و تاب میگه. خب یه بیان دیگه همین مطلب رو میخواد برهانی کنه، یعنی مثلا استدلال برش اقام میکنه. یکی از اون استدلال ها اینه، نه اولی که عرض کردم استدلال نیست، اینه استغراب بهش میگیم ما، فقط این غریبه، بعیده، میشه. مثلا میگن آقا یه آدمی مثلا هست 5 متر، آقا میشه 5 متر باشه؟ ما هر چی آدم دیدیم زیر 2 متر، حدود 2 متر، بیشتر از این آدم گیر نمیاد، این 5 متری آدم نیست. این استدلال نداره، ما که برهانی نداریم که آدم نمیتونه 5 متر باشه، محاله. یه آدم 5 متری پیدا شد، استحاله برهان داشته باشیم که این محاله بشر باشیم، حتما یه چیز دیگری، نه برهانی که نداریم، ولی میگیم بعیده دیگه، من میشه مثلا این همچه آدم این باشه، نمیشه. این استقرابه، اینا برهان نیست، استدلال نیست، نه هم استقراب، میشه یه نفر گناه نکنه، خطا نکنه. برای حالا این ادعا برهانهایی هم اقامه کردن. یکی از اون براهین اینه که ما قبلا حالا به یک شکلی این بحث رو اشاره کردیم، گفتند آقا انبیا، شما میگید بشرن دیگه، اینی که منکر نیستی، شما مصر بر اینید که اینا بشرن، این بشر نیستن که خب حرف ماست دیگه، ما میگیم بالاخره اینا یا بشرن و معصوم نیستن یا معصومند و بشر نیستن، شما ولی میگید بشرن. خب اگه اینا بشرن، پس از دانش‌های بشری برخوردارن، حالا ولو دانش‌های غیر بشری هم داشته باشن، دانش‌های فوق بشری هم داشته باشن مثلا، ولی اینا دانش‌های بشری رو که دارن دیگه، یعنی حس دارن دیگه، اینا خیال دارن دیگه، اینا مثلا توهم، وهم به معنای مفاهیم جزئی دارن دیگه، عقل به درک کلیات، مفاهیم کلی دارن دیگه، همین چیزها رو دارن. خب این بخشی که اینها دارن که در بشر طبیعی هم بشر عادی هم وجود داره، این بخش علمش علم حصولیه، یعنی شما وقتی به یه چیزی نگاه میکنید یه صورتی از اون چیز در ذهن شما شکل میگیره، وقتی صدایی رو میشنوید یه صورتی از اون صدا در ذهن شما پیدا میشه، اینا هم اینطوره، وقتی یه چیز رو میبینن یا میشنون یه صورتی از اون در ذهنشون پیدا میشه. و علم حصولی، خب شما خودتون میگید توی مباحث فلسفی که علم حصولی امکان خطا درش هست، ممکن است صورتی که در ذهن پیدا شده با صاحب صورت منطبق نباشه. خب وقتی شما پذیرفتید امکان خطا رو، پس اینا معصوم نیستن، اینجوری نیست که اینا خطا نکنن. خطا در اینا ممکنه دیگه، اینا مثل بقیه علم حصولی که دارن لاقل تو اون بخش علم حصولیشون خطا میکنه. این یک استدلاله، حالا اون دیگه مثلا یک دلیله. جواب این استدلال ما قبلا دادیم در واقع، حالا دوباره توضیح میدم، مطالب رو قبلا گفتیم تو بحث قبلی، به یک مناسبتی اینو توضیح دادیم. جواب این مسئله اینه که درسته این حرف که علم حصولی درش یک صورتی پیدا میشه و یک صاحب صورتی وجود داره و چون دوگانگی هست، یعنی یک صورت و یک صاحب صورت، بنابراین امکان خطا وجود داره. این امکان خطا که میگیم امکان ذاتی خطاست، همین مقدار که قبلا هم گفتیم. اما امکان ذاتی خطا منافاتی نداره با عدم وقوع خطا، که ذاتاً ممکن باشه ولی وقوعاً محال باشه، رخ نده. این دوتا قابل جمع. بنابراین نهایت این استدلال این است که امکان ذاتی خطا وجود داره در علم حصولی، ولی ممکنه که یک موردی برای کسی یا جایی امکان وقوعی خطا در علم حصولی نباشه. به تعبیر دیگه در واقع ما وقتی میگیم در علم حصولی امکان ذاتی خطا هست، فقط میخوایم این دوگانگی رو تأکید کنیم. یعنی میخوایم بگیم چون ما یک صورت داریم و یک صاحب صورت، بنابراین انطباق معناداره. چون امکان انطباق هست، امکان عدم انطباق، امکان ذاتیش هم هست. و همین دلیل قبلا گفتیم که در علومی که یقیناً صادقن و در علومی که یقیناً کاذبن، باز امکانه که خطا به این معنا که ما میگیم وجود داره. حتی در ابده بدیهیات که هیچ تردیدی در صدقش وجود نداشته باشه، باز این امکان خطا هست. ما اینجا تو جزوه هم اشاره کردیم که مثلا استحاله اجتماع نقیزین یا ارتفاع نقیزین که در مباحث منطقی و فلسفی گفته می شود ابده بدیهیات تصدیقیه است. خب این ابده بدیهیات تصدیقیه باز با همین تحلیل امکان صدق و کذب، امکان مطابقت و عدم مطابقت درش وجود داره، ولو یقینا صادقه و صدقش از ابده بدیهیات. بنابراین ما وقتی میگیم که علم حصولی امکان صدق و کذب درش هست، معناش نیست که ضرورتاً هر معلوم حصولی مشکوکه. این معناش نیست. معناش این نیست که در دایره علم حصولی ما یقین پیدا نمی کنیم، چون همیشه امکان صدق و کذب هست، پس ما همیشه احتمال میدیم که این درستم نباشه و شک داریم. مثلا این هم چیزی نمیخواد بگه اصلا فلسفه یا منطق، نمیخواد بگن ما در علم حصولی همیشه شک داریم، که فقط اون چیزی که میخوان بگن اینه که آقا ذاتاً به دلیل اینکه دوگانگی هست بین صورت و صاحب صورت، امکان تطابق و عدم تطابق هست، ولو شما یقین داشته باشیم و هیچ امکان وقوعی کذب نداشته باشیم. مثلا استحاله اجتماع نقیزین، این امکان وقوعی کذب نداره و نمیشه که کاذب باشه، ولی در این حال یحتمل الصدق و الکذب به معنایی که در علم حصولی یا در تعریف خبر گفته میشه برش صادق. بنابراین این که علوم انبیا علیهم السلام حصولی باشه منافاتی با این نداره که اینها اصلا در اون علمشون خطا نکنند. هیچ منافات نداره علمشون حصولی باشه و در این حال امکان وقوعی خطا در اون وجود نداشته باشه. یک بیان دیگر از همین استدلال، عرض کردم اصل استدلال، اصل ادعا یکیه، فقط بیانات و دلیل هایی است برای این مطلب. اون بحثی که تا الان گفتیم، این استدلال اولی که گفتیم، خصوصیت علم حصولی تأکید داشت که علم حصولی چون درش یک صورت و یک صاحب صورت هست، بنابراین امکان انطباق و عدم انطباق، امکان صدق و کذب درش وجود داره، پس نمیشه گفت که این ضرورتاً صادقه، که حالا توضیح دادیم این حرف باطله. بیان دیگری که کردن راجع به خود انسانه، گفتن ببینید انسان با یه ابزاری ادراکاتش انجام میده، مثلا با حس، که حالا بعضی از فیلسوفان مبدع ادراکات انسانی رو هم حس میدونن که خیلی از فیلسوفان اینو قبول دارن، با حس یا با مثلا وهم که مدرک مفاهیم جزئی است، یا خیال که مثلا خزانه صورت‌های جزئی حسی است، یا عقل که مدرک مفاهیم کلی است، بشر ادراکات رو انجام میده. خب در این همین ابزارهایی که بشر داره خطا میکنه، حس بشر خطا میکنه، یه چیزی رو میبینه که نیست، یا میشنوه که وجود نداره، یا یه چیزی رو که وجود داره نمیبینه، یا یه چیزی رو که صدایی آوایی که هست نمیشنوه، خطا داره، یه جور دیگه میبینه یه جور دیگه میشنوه. مثلا در ادراکات حسی و بصری، حالا خیلی این زیاد ما مثال میزنیم، مثل این که مثلا فرض کنید نور که میاد میخوره به زمین، وقتی که یک منطقه هایی که هوا گرمه، سطح زمین گرمتر از هوای مجاورش میشه شدیدن، اون حالتی که در نزدیکی زمین پیدا میشه باعث میشه که وقتی نور میخوره به این، از دور که نگاه میکنه چشم، این نور بازتاب پیدا میکنه، و چون به اونجا نگاه میکنی بازتاب پیدا میکنه، شما که نگاه میکنی از دور مثلا میبینی عکس کوه افتاده روی زمین، و عکس کوه که افتاده روی زمین شما میگی اینجا حتما آب دیگه، عکس این کوه افتاده توی این آب، پدیده سراب اینه دیگه. پدیده سراب در واقع اینه که نور در اون فضاهای خاصی با توجه به ویژگی هایی که تو جو زمین وجود داره، هوا و درجه حرارت و زاویه تابش نور خورشید، این شکست نور پیدا میشه. وقتی که این نور اینجوری به اصطلاح بازتاب نور پیدا میشه، وقتی نور بازتاب پیدا میکنه، اون کوهی که مثلا اونجا هست شما نگاه میکنی میبینی عکسش افتاده مثلا جلوی اون کوه از دور دست، میگه آه چه دریاچه بزرگی اونجا، بعد میری جلو میبینی هیچی نیست، این خطا کردم، سراب بود. یا مثلا همون مثالی که قبلا زدیم، توی یه لیوان آب یا یه دونه ظرف آب، وقتی شما یه چوبی، یه قاشق چایی رو قرار بدید، از کنار به این نگاه کنید، میبینید این شکسته، این کج شده. خب این به خاطر اینه که مثلا نور سرعتش در آب و سرعتش در هوا فرق داره، این تفاوت سرعت نور باعث میشه که در چشم ما این خطا رخ بده، که مثلا چوبی رو که صافه ما تو آب که قرار میدیم به نظرمون میاد کج شد این چوب. خب بس حس ما خطا میکنه، وهم ما در ادراک مفاهیم جزئی خطا میکنه، خیال ما در که خزانه صور حسیست خطا میکنه، عقل ما این همه مدرکات عقلی که این یکی اثبات میکنه یکی دیگه استدلال میکنه نفیش میکنه خطا میکنه. بنابراین انبیا علیهم السلام هم اگر بشرند که فرض شما اینه، باید همین ابزارها رو داشته باشه. این ابزارها هم یه چیزیه که خود ابزار اصلا همراه با خطاست، مثلا این ابزارها ابزارهای بی خطا نیستن، مثل دستگاهایی که بشر درست میکنه، هر دستگاهی که بشر درست میکنه هر چقدر دقت داشته باشه باز یه ضریبی از خطا درش وجود داره، ضریب خطا رو میشه کم کرد ولی خطا رو به صفر نمیشه رسون، همیشه خطا وجود داره. ابزارهایی هم که بشر داره همینطوره، اینا ممکنه خطاشون یکی خطاش کمتر باشه یکی خطاش بیشتر باشه، ولی بدون خطا نداریم. خلاص همشون یه خطایی دارن. خب وقتی که انبیا علیهم السلام ابزاراشون اینطوریه و از این ابزارها برای بخشی از دانشهاشون استفاده میکنن، بنابراین یه ضریبی از خطا تو تمام دانشهای این نوعشون پیدا میشه. البته همین دانشهایی است که تو بخش قبلی تو اون استدلال قبلی هم بهش اشاره شد، یعنی دانشهای حصولی. اونجا روی خصوصیت خود علم حصولی و اینکه یک صورت یه صاحب صورت بحث میکنه، اینجا نه، اینجا رو ابزارهایی که از اون طریق دانش حصولی برای بشر پیدا میشه. میگه این ابزارها خطا داره. الان مثلا شما ابزارهایی که ما داریم، مثلا برای وزن کردن یه ابزاری هست، مثلا این ترازوهایی که قدیم به کار میبردن با این سنگ، مثلا 400% خطا داشت، نیم کیلو رو 5 کیلو نشون میداد. بعد به خصوص بعضی از این چیزا مغازه‌دارا که خیلی هم مثلا وارد بودن، میکوبیدن روی اون مثلا چیز ترازو که خود اون ضربه‌ای که میزنه خب خودش یک باری یه نیروی وارد میکنه به اون ترازو، یه وزنه 500 گرمی رو وقتی اونجوری بزنی اون ورش وزنه 2 کیلویی رو بالا میبره، مثلا یه لحظه در یه آن هم قرار میدادن بعضی از اونایی که خیلی چیز بودن کم فروشا این کار میکنه. خب حالا مثلا فرض کن ترازوی دیجیتال گذاشتن، ترازوی دیجیتال دقیق تر از اون ترازوهای سنگی وزنی است که اصلا اون سنگاشو که اون بابایی که خودش درست کرده بود 1 کیلو رو معلوم نیست از کجا اون 1 کیلوشو معادلشو درست کرده بود، تا خود اون ترازو و حالا اون مثلا چیزی که این تعادلش رو حفظ میشد، یه کمی شاخکش این بر اون بر میشد تعادلش به هم میخورد یا مثلا خطاش افزایش. حالا مثلا ترازوی دیجیتال دقیق تره، ولی چند معناش این نیست که خطا نداره، که اینم خطا داره. همین ترازوها اگه باشه یه چیزی رو وزن کنید، اینا مثلا تا یه در یک محدوده یه وزنی کار میکنن، وزنهای مثلا خیلی کم رو خطا میکنن، زیاد خطا میکنن. برای همین هر چی میاد مثلا حساس تر میشه، میشه شما ترازوتون دقیق تر میشه. مثلا اون ترازویی که طلا فروشا داره مثلا دقیق تر از ترازویی است که مثلا سبزی فروشا و میوه فروشا دارن، چون تو دقت سبزی فروشی و میوه فروشی که با دقت طلا فروشی یکی نیست. اونجا مثلا حالا یه 50 گرم سیب اضافه و کم بشه خیلی به جایی بر نمیخوره، ولی تو طلا این خیلی چیز مهمیه. خب اینا ما هی دقت میکنیم، مثلا ابزار توزیعمون رو قوی میکنیم، ولی خب بی خطا که نمیشه. الان دقیق ترین مثلا ترازوهایی که بشر درست کرده برای توزیع باز با خطا مواجهه. ساعت، زمان سنج، ما زمان سنج هایی که داریم خطا دارن، اینه که دقیق نیستن. هر حالا هر چقدر این ساعت ها سیستم های پیشرفته تر خطاش کمتر، ولی خطا دارن. حتی مثلا ساعت اتمی که میگن مثلا خیلی خطاش کمه، خب اونم خطا داره. خودشون میگن که نمیدونم هر چند صد هزار سالی، هر چند میلیون سالی چند ثانیه عقب میفته، یعنی اونم باز خطا داره، ولی خطاش خیلی کمه که دیگه اصلا در هیچ جایی مثلا به درد ما نمیخوره، اهمیتی برای زندگی ما نداره، مگر در مسائل خیلی خیلی حساس که مثلا توی ذرات اتمی مثلا بحث میشه، اونجا اون بحثا معنا داره. خب بنابراین اگر انبیا علیهم السلام حس دارن که شما میگید بشرن، دارن وهم، دارن خیال، دارن عقل، دارن، اینا ابزارهای خطا داره دیگه، اینا همین ابزارهای خطا داره دارن، حالا خطاش کمتر ممکنه باشه، خطا دارن. این که شما بگید اینا خطا نمی کنن نمیشه، ممکنه مثلا گناه نکنن، ولی خطا که نمیشه نکنن، خطا دارن، این ابزارشون. بله این استدلال اگر کسی بگه که یک اعجاز الهی هست، اونجا شاید این بحث مطرح نشه. بیشتر این استدلال در اونجای مطرح میشه، من این روی استدلالی مطرح میشه که فیلسوفان مطرح میکنن، چون فیلسوفان تأکید دارن روی این نکته که عصمت انبیاء علیهم السلام اکتسابی است به یک معنای. اینجوری نیست که خدا یه موجودی رو به صورت قهری و جبری معصوم کرده باشه، نه، اینا خودشون به یک معنای اختیار کردند عصمت رو، که حالا اون مضمون که در زیارت فاطمه زهرا سلام الله علیها وارد شده، امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لما امتحنک صابرا، خب اون رو هم همینجوری تفسیر میشه کرد که این فوجده که لمم تحنه که صابره، یعنی تو بالاخره انتخاب کردی، ولو این انتخاب رو خدا از قبل میدانست. که حالا اینجا باز من بین الهلالین اشاره کنم، یه شبهه‌ای هست که شبهه خیلی معروفه، متکلمان و مسلمان و غیر مسلمان بهش پرداخته، با اون اینه که اگر خدا یه چیز رو میداند با اختیار چگونه قابل جمعه؟ و قهرن باید تحقق پیدا کنه، ای تحقق پیدا نکنه علم خدا جهل میشه و این محاله. جواب این شبهه اجمالا اینه که خدا وقتی یک چیزی رو میداند به نعت اختیاری، یعنی میداند که مثلا من روز فرض کن پنج شنبه این کار رو با اختیار خودم انجام میدم، اگر دانستن خدا باعث شود که اون کار برای من اضطراری بشه، یعنی اختیار از من سلب بشه، در این صورت علم خدا تبدیل میشه به جهل. چون اون چه که معلوم خدا بود تحقق این عمل بود به صفت اختیاری، اون چه که رخ داد تحقق عمل بود به صفت اضطراری و بدون اختیار. پس اونی که رخ داد با اونی که خدا میدونست یکی نمیشه. برای اینکه اونی که خدا میدونست تحقق پیدا کنه، باید تا اون لحظه آخر اختیار من باشه. حالا این بحث شبهیست، پرانتز بسته، میگم برای پاسخ کتاب ها نوشتن، رساله ها نوشتن، ولی ما حاصل همه اون جواب ها هم یک کلمه است که اشاره کردیم، که خدا وقتی میداند یه چیزی اتفاق میفته، اون چیز با همون صفتی که خدا میداند اتفاق میفته. بنابراین این شبهه رو نکنید که خب اگر انبیا خدا میدونه که اینا مثلا یک گناهی رو انجام نمیدن، پس دیگه اسمت برای اونها اختیاری نخواهد بود، اضطراری میشه. نه، این شبهه جوابشون. این اشکال بیشتر تو این فرض مطرحه که اگر فیلسوفا رو اینم تاکید دارن، خلاصه انبیا به برکت اختیار به این مقام منزلت رسیدن، نه به اضطرار. اینا مثل فرشتگان نیستن. اگر اضطراری بود کمتر این اشکال مطرح میشد. البته اینطور نیست که اصلا زمینه یه طرف نداشته باشه، ولی کمتر مطرح بوده. یعنی اونی که بیشتر براش مطرح شده این اشکال همینجا بوده که اگر اسمت اختیاری باشه این اشکال مطرحه، چون اونجا مثلا یه همچین تصوری هست که خب بالاخره خدا اگر بخواد به اجازه الهی ممکنه که یکی در حسش خطا نکنه، در وهمش خطا نکنه، در عقلش خطا نکنه، به اجازه الهی. ولی بشر به صورت عادی که در حالتهای متعارف با حفظ اختیارش، این ابزاراش همه ابزارهای خطا داره. بنابراین نمیشود که انبیاء علیهم السلام مسئول باشن از خطا یا حتی سهو و نسیان. خب این استدلاله. پاسخ این استدلال برمیگرده به در واقع تحلیلی که ما میکنیم از منشأ خطا، که چرا ما خطا میکنیم. مثلا کلمه خطا رو ما در کجا به کار میبریم؟ این که میگیم حس خطا میکنه، وهم خطا میکنه، عقل خطا میکنه، کجا میگیم و چرا خطا میکنه؟ این بحث رو دقت بفرمایید، تو جزوه هم آمده مطالعه بفرمایید. این بحث بسیار مهمی است که اصلا کلمه خطا به چه معنا به کار میره. یعنی وقتی مثلا این چوب ما میذاریم تو آب و این چوب رو شکسته میبینیم، میگیم خطای باصره. یعنی اگر چشم سالم بود و مثلا هیچ خطایی نداشت باصره، چوب رو شکسته نمیدید، مستقیم میدید. و اگر مستقیم میدید درست بود، یا الان که شکسته میبینه درسته؟ چون در اونجا از نظر فیزیکی میگیم اگر این رو شکسته نبینی چشمت اشکال داره. چشم سالم باید این رو شکسته ببینه، چون نوری که از اونی که قسمتی که داخل آب به چشم میرسه با نوری که قسمت خارج آب به چشم میرسه، چون سرعتاشون فرق میکنه، در نتیجه باید چشم اینو اینطوری ببینه. اگر غیر از این ببینه این چشم اشکال داره. یا اونجایی که مثلا از دور نگاه میکنی عکس کوه افتاده رو زمین، اگر یه چشمی این عکس رو نبینه اون چشم اشکال داره، چون واقعا نور داره الان بازتاب پیدا میکنه، مثل بازتابی که از روی آب یا روی آینه داره. اگه چشم این بازتاب رو نمیبینه اون چشم اشکال داره. این که بهش میگیم خطا یعنی چی؟ به چی میگیم خطا؟ حالا اینو توضیح میدیم انشالله که اصلا خطا چیه و منشأ خطا چیست، تا بعد ببینیم که میشود یک پیامبری حتی در این حوزه ابزارهای بشریش هم خطا نداشته باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.